أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، صفحه 248 بودیم، آخرین فراز صفحه باقی مونده بود. فراست و کیاست را خدا برای کسب آخرت داد، ولی اغلب ما آن را در امر دنیا به کار میبریم. خب این یه توجه خوبیه، این زرنگی ها، این در واقع تیز هوشی ها، این فراست ها که داریم. اتقوا من فراست المؤمن، مؤمن اهل فراسته، خیلی مواظب باشید نکنه بخواید با مؤمن بازی کنید. و خیلی المؤمن هو بل کیس الفتن، مؤمن بسیار کیس و با کیاسته، خیلی با فتانته. خب اینایی که خدا داده به انسان، این کیاست و فراست، این تیز هوشی و سرعت انتقال، این درک نکته های پنهان با اون دید نافذ عقلانی و این زرنگی ها، خلاصه اینا همش برای اینه که آدم تو دستگاه خدا اینا رو به کار ببره و نزدیک بشه، به قرب برسه. آخرت به معنای حالا هم عالم پس از مرگ درسته، ولی گفتیم که آخرت نقطه مقابل ظاهر دنیاست که قرآن فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. در برابر ظاهر حیات دنیا تعبیر آخرت به کار بود، بنابراین آخرت نقطه مقابل ظاهره، یعنی باطن. و خدا این کیاست و فراست رو داده به بشر تا این رو تو اون جنبه باطنی به کار ببره. ولی خب ما متاسفانه اغلب تو جنبه های دنیوی خرجش میکنیم، مواظبیم که تو معامله ها کلا سرمون نره، نمیدونم سود مورد نظرمون رو به دست بیاریم، نمیدونم امثال این حرف ها. تو بده به ستون های دنیوی، توی مال دنیا یا مقام دنیا یا شهرت دنیا یا شهوت دنیا، این زرنگی هامونو اونجا به خرج میدیم. نه، این حیفه، هدر دادنه. خدا اینا رو داده تا اینا رو به کار ببریم برای نزدیک شدن، برای تقرب الالله. یعنی ما هی برای دور شدن متاسفانه به کار میبریم، هی به کمک اینا خودمون رو بیشتر درگیر دنیا میکنیم، هی بیشتر اسیر دنیا میشیم، تو دنیا بیشتر فرو میریم با همین زرنگی ها و تیز هوشی ها و فتانت ها و کیاست ها. انشالله خدا توفیق بده بمون که اینا رو اونجا به کار ببریم، ببینیم چیکار بکنیم که بیشتر نزدیک بشیم، چیکار بکنیم که بیشتر آزاد بشیم از اسارت عالم کثرت، از اسارت تن، که گفت تخته بند تنم، ما تخته بند تنیم، و اینو به کار ببریم ببینیم چجوری میشه از این تخته بند تن بودن نجات پیدا کرد، چجوری میشه خودمون رو راحت کنیم، بکنیم، برهیم، این وابستگی و تعلق و دلبستگی رو از این عالم قطع کنیم، و چجوری میشه با چه کاری بیشتر میشه نزدیک شد به خدا. فکر کنیم کدوم یکیش بیشتر ما رو میرسونه، این زرنگی ها رو اونجا به خرج بده. هر جا که خدا رو بهتر به تو نشان میدهد در زندگیت دور آن بگرد و همه جاهای دیگر رو رها کن. خب اینم یه دستور مهمه برای سالک که چگونه باید باشه. خب ما ببینید جاهای مختلفی ممکنه، مجالس دینی مختلفی، کلاس های مختلفی، محیط های مختلفی وجود داشته باشه که همه اونجاها بتونیم ارتباط داشته باشیم، ولی بعضی جاها آدم رو از خدا دور میکنه. صورت ظاهرش هم مثلا درس دینی داریم میخونیم، اما هی نفس ما متبرم تر میشه، هی غرور علمی میاد سراغ ما، یا میریم یه جایی حتی جاهایی که مثلا اهل عبادتن اهل ریاضتن، اما اون عبادت و ریاضت بیشتر ما رو به خودمون و به فعل خودمون متکی میکنه به جای اینکه به فضل الهی متکی باشیم. غرور میاره برای ما، عجب میاره برای ما. یا بعضی جاها میریم مثلا اون گوینده خیلی آدم توانمندیه، خیلی سخنران هنرمندیست، ما مسحور خود او میشیم، او آمده یه نمایشی داره ایفا میکنه برای اینکه همه چشمها رو خیره خودش بکنه. متاسفانه اینجوریه دیگه، بریم سربش بسپریم و مریدش بشیم و دستش رو ببوسیم و به پاش بیفتیم و هی حضرت آقا حضرت آقا بگیم و هی ایشون رو در واقع کانون توجه خودمون قرار بدیم. همه اینا دور شدن از خداست. مراقب باشیم، اگه یه جایی رفتیم دیدیم خدا رو نشون میده، خودش رو نشون نمیده، اون گوینده خدا رو داره نشون میده، او رو نمیبینیم اصلا، خدا رو داریم میبینیم. اونجا هر جایی رفتیم دیدیم خدا رو بهتر داریم میبینیم، حواسمون دلمون توجهمون بیشتر به سمت خدای متعال و فضل و عنایات و لطف و عظمت و کبریایی و جمال و جلال حضرت حقه، همونجا بمونیم دیگه، بی خودی عمرمون رو جای دیگه تلف نکنیم، هر جای دیگه هست ولش کن. چون اگر علم میخواییم برای رسیدن به خداست، اگر عبادت میخواییم برای رسیدن به خداست، اگر مجاهدت و ریاضت میخواییم برای رسیدن به خداست، اگر عرفان و معرفت میخواییم برای رسیدن به خداست، ازا بی خودی وقت تلف نکنیم جاهای دیگه. دیگه این به خودمون مربوطه، هر کسی خودشو نگاه کنه ببینه جاهایی که خدا در دسترس او قرار داده کجا که میره بیشتر حواسش میره سراغ خدا و خدا رو تو زندگیش بیشتر میبینه، نه خودش رو، نه طرف مقابل رو، نه اون پیر و قطب و مرشد رو، نه خودشو، نمیدونم عبادات و ریاضات و مجاهدات و اذکار و خلوت ها و چله نشینی ها و امثال این هاش رو، هیچ کدوم، نه خودش رو میبینه نه دیگری رو، فقط خدا رو میبینه. اونجایی که اینجوریه همونجا رحل اقامت بیفکنه، همونجا باشه. چون گاهی اوقات خیلی آدم عمر هدر میده برای چیزایی که اونا هیچ کدومش موندگار نیست که، میدونید دیگه، تمام این اصطلاحات علوم عرفان بافی ها همه اینا، اونایی که جنبه ظاهری داره تو لحظه مرگ همش فراموش میشه میره، و اون حقایقی که تو جان ما نفوذ کرده اوناست که فقط با ما به عوالم بعدی میره. رضا گاهی اوقات ما عرفان بازی میکنیم، اصلا عرفان بازی میکنیم، عرفانمون هم بازیه، یه سرگرمیه و تفنن لطیف مثلا لذت بخشیست که مشغولش هستیم، اما واقعا تو جان و روح ما نفوذ نمیکنه. حالا ای حال هر جا خدا رو بهتر دیدیم همونجا بریم. چهار تا مسجد تو محلتونه، اون مسجدی که میبینی حضور خدا رو بیشتر احساس میکنه همونجا برو نماز بخون. بلکن مسجدهای دیگر، مجالسی میری همینطور، هر جایی رفیقی داری، حالا تو بحث معاشرت نمیدونم مجالست امروز برسیم واردش بشیم یا نه، اگر وارد شدیم اونجا بیشتر توضیح میدم که با کی بشینیم، با کی باشیم. دوستان اهل بیت اهل خیر هستن، انشاءالله فاعل خیر هم بشن، فاعل خیر هم بشن. ببینید این که آدم اهل خیر باشه یعنی باطنش با خیر در واقع گره خوده باشه. دوست اهل بیت یقینا اینجوریه، اون کسی که دل به اهل بیت سپرده اهل بیت خیرن دیگه. میگه قرآن نفرمود بقیت الله خیر لکم ها، پس بقیت الله خیره دیگه، کسی که دل به بقیت الله بسته او اهل خیره. اما اینکه دل ما در گرو محبت خوبان خداست، این وقتی در واقع ثمراتش به دست ما میرسه، که این بذر عشق و محبتی که تو جان ما کاشته شده، تو دل ما کاشته شده، بروید و میوه هایی در عمل در واقع ظاهر بشه از وجود ما، یعنی فاعل خیر هم بشین. چون میدونی انسان محصول عملشه، عمل ما رو میسازه، اون تا اون عمل انگیزانندش اگر عمل خیره همون محبت به خوبان خداست، به خدا و خوبان خداست. دوست اهل بیت خب این محبت رو داره، یعنی این تخمه هست تو وجودش، ولی خب یه کمی آدم بهش بپردازه، آبیاریش کنه که این ثمره بده تو حرف زدنها، تو نگاهها، تو گوش سپردنها، توی کار کردنها، فعالیت کردنها، اینا ظهور کنه اون محبت. آدم به کسی که دوست داره رفتارش هم شبیه اون میشه، حرف زدنش هم شبیه اون میشه، آرزوهاش هم شبیه اون میشه، اندیشه هاش هم شبیه اون میشه، همه حالاتش شبیه اون میشه. خب دوست اهل بیت، اهل بیت دوست داره، ولی خب اینو یه خوده بهش وقت صرفش کنه، یه خوده بپردازه بهش که این انشالله ظهور کنه، این تخم بشکافه، سر بیرون بیاره و این در واقع نهال به بار بنشینه، میوه بده. حقیقت توحید رو قرآن میگه همینو نفرمون، فرمود مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، مثال حقیقت توحید، کلمه طیبه همون حقیقت لا اله الا الله، مثال او که شجرت طیبه، مثل یک درخت پاکیست، اصلها ثابت و فرعها فی السما، ریشه او که اون اعتقاد و عشق به حقیقت حقه، او ثابته در قلبش، ذره ای تزلزل نداره، و فرعها فی السما، و شاخه های این درخت چیه؟ تو آسمان گسترده شده، تو آسمان نفسش و روانش و تو آسمان پیکرش و بدنش. تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، هر دم به اذن پروردگارش این میوه های خوشخوراک و لذیذی رو این درخت به ثمر می نشانه، یعنی میوه های خلق و خوی نیک، میوه های روحیه های لطیف و زیبا و میوه های اعمال صالح و شایسته. انشالله اینجوری باشه، یعنی سالک اگر فقط دل خوش بکنه به این که خب من قلبن خدا و خوبان خدا رو دوست دارم و دیگه در پی این که به اقتضای این دوستی رفتار کنه نباشه، رفتارش خلاف این دوستی هاش باشه، خب این لااقل تو دنیا به جایی نمیرسه، تو دنیا به جایی نمیرسه. بله تو قیامت انشالله شفاعت اهل بیت شامل حالش میشه و او را از گرفتاری های قیامتی نجات میده شفاعت اهل بیت به دلیل این محبتی که داره. اما اگر میخواد اینجا راه پیدا کنه به پشت پرده این عالم و به ملاقات جمال احدی نائل بشه، قبل از فوتش بتوانه در همین عالم به اون شهود باطنی نائل بشه، به اون رؤیت و دیدار حق نائل بشه، اینجا حتما باید به عمل منجر شده باشه اون محبت. دنیا عرصه ظهور عمله، برزخ عرصه ظهور خلقیاته، اینم باید حل کنیم. دیدید ائمه علیهم السلام فرمودن قیامتتون، به دوستانشون گفتن، به دوستان اهل بیت فرمودن در مورد قیامتتون نگران نباشید، ما میایم شفاعتتون میکنیم، اما ما اهل بیت برای برزخ شما خیلی نگرانیم، اونجا ما کاری نمیتونیم براتون بکنیم. دقت کردین؟ اونجا جاییه که خودتون باید حل کرده باشید مشکل خودتون. فرمودن برای برزخ شما نگرانیم. برزخ مال کجاست؟ مال مرتبه خلقیات و روحیات ماست. یعنی اینو باید خودمون یه کاری بکنیم. حالا تو کتاب شراب طهور توی قسمت‌های پایانی کتاب اونجا گفتیم که چجوری میشه خلقیات رو تغییر داد، اصلاح کرد. از همون مدل و الگوها آدم استفاده کنه، هم خلقیات رو که مال و روحیات رو که مال برزخ وجودی ماست و هم اعمال و رفتار رو که مال در واقع همین عالم طبع مال دنیای وجود ماست، اینا رو انشالله حلش کنیم. اون وقته که همینجا میتونیم به ثمر برسیم، یعنی اون دشواری های دنیا و دشواری های برزخ که خدا میدونه چقدر دشواره از هر یه دونه از اون گردنه های برزخی گذشتن، که خدا کمک کنه یه کاری برای خودمون اینجا بکنیم، یه کاری بکنیم، ولی خدا میدونه چقدر دشواره این عقبات عالم برزخ رو طی کردن. و این عقبات همون خلقیات ماست، خلقیات ماست. حدیث جنود عقل و جهل رو بخونید، این 70 لشکر عقل و 70 لشکر جهل، اینا همون گردنه های عالم برزخ و هر کدوم از اینا خدا میدونه چقدر میتونه انسان رو متوقف کنه و چه دشواری داره، دشواری داره. ولی کسانی که این رو حل کردن تو همین عالم، برزخشون تو یه چشم به هم زدن طی میشه، چون گیری ندارن دیگه. تو عالم برزخ باید این گیرای اخلاقی و روحی ما برطرف بشه، ممکنه میلیون ها سال برزخ یک کسی طول بکشه، اما یک کسی هم که این گیرها توش حل شده، گیری نداره، برزخش طی شده اصلا، وقتی از دنیا میره برزخ هم طی کرده، یعنی وقتی فوت میکنه دیگه توقفی تو برزخ نداره. و تو معنای باطنیش که اصلا همینجا وارد قیامتش شده، قیامتش برپا شده، چون تو جهاد اکبر، جهاد اکبر که جهاد با نفسه، جهاد با همون خصلت‌های منفیه، اون چه که به دست میاد، تو جهاد اصغر آدم کشته میشه، شهید میشه، تو جهاد اکبر به چی میرسه؟ وقتی پیروز شد، وقتی موفق شد جهاد اکبر رو انجام بده، به موت میرسه، به موت میرسه. یعنی کسی بر نفسانیاتش، بر خلق و خوی منفی درونی خودش فائق بشه، این به موت نائل میشه. و من مات فقط قامت قیامتو، وقتی به موت نائل شد قیامتش برپا میشه. حالا خود قیامت هم عرض کردیم، قبلا اشاره کردیم که قیامت صغرا داریم، قیامت وسطا داریم، قیامت کبرا داریم، قیامت عظما داریم، ولی بالاخره با موت قیامت صغرای انفسیش برپا میشه و دیگه از برزخ عبور کرد به یه معنا دیگه. علی حال انشاءالله اینجوری باشیم. روایات هم زیاد قبلا خوندم برای عزیزان که اهل بیت فرمودن نه محبت شما شما رو بی نیاز میکنه از عمل صالح، نه عمل صالح شما شما رو بی نیاز میکنه از محبت ما اهل بیت. این دوتا با هم دیگه است که میتونه کار شما رو به نتیجه برسانه. هم دل بسپرید و ببازید به ما اهل بیت، اهل ولایت ما باشید، هم اقتدا کنید به عمل ما و عمل صالح انجام بدید، اون وقته که به نتیجه میرسید. قرآنم میگه غیر این فرمود، فرمود من کانه یرجو لقاء ربه، هر کسی آرزومند دیدار پروردگارشه فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. یعنی فقط دل به این که ما عاشق امام حسینیم، عاشق امیرالمومنینیم، عاشق امام زمانیم، عاشق پیامبر خداییم، عاشق حضرت زهراییم، فقط دل به این نبندیم. بله آدم وقتی کسی رو دوست داشت آرزومند دیدارش میشه، این من کان یرجو لقاء ربه این نشون میده که این عاشق دیگه، چون عاشق طالب دیدار معشوقشه. کسی امید میبنده به دیدار پروردگارش که دوست میداره پروردگارشه، ولی کسی که آدم دوست نداره که امید به دیدار اون نمیبنده، خوشش نمیاد اصلا دید از دیدارش. پس من کان یرجو لقاء ربه نشون میده این محب پروردگارشه، اما فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، عمل صالح انجام بده. و تو این عمل صالحش هم ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تو این عمل صالحش هم هیچ انگیزه ای جز رضایت الهی، جز فرمانبری خدا، جز ایفای ادب عبودیت و بندگی در محضر حق هیچ انگیزه دیگری نداشته باشه، تنها انگیزش این باشه خالصانه و صادقانه، نه به خاطر برکات دنیوی اون طاعات و عبادات و اعمال صالح اونها رو انجام بده، نه به خاطر آثار اخروی و قیامتیش، نه به خاطر مقامات معنوی و کرامات و خوارق عادات و امثال اینها، خودش رو شریک نکنه برای رسیدن به هیچ. حالا ایال عمل صالح لازمه دیگه، اگه کسی میخواد به ملاقات برسه اینجا فلیعمل عملا صالحا. انشالله این دوستان اهل بیت اهل خیر هستن، فاعل خیرم بشن که همینجا کارشون تموم شه دیگه. چرا صبر کنیم حالا بخواد این راه طولانی عوالم رو طی کنیم تا به قیامت برسیم، تا نوبت به شفاعت برسیم؟ این همه سختی، این همه هجران، این همه دوری، چرا؟ همینجا انشالله خدا توفیق بده کار خودمون رو به نتیجه برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.